به نام خدا. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم که تا اینجای مباحث مفید بوده باشه و بتونیم از این به بعد هم مفیدتر باشه و در خدمت شما هستیم. خب، نکاتی رو عرض کردم به عنوان در واقع مقدمه به نوعی، اما از اینجا به بعد نکات دیگری رو میخوام گوشزد بکنم که اگر ما بخوایم درباره یک فرد، هر کسی اون فرد باشه، حالا اینجا کودک، حالا یا هر کس دیگه، بخوایم برای بحث حفظ سلامت او صحبت بکنیم، خب مدل‌های مختلفی وجود داره برای صحبت کردن. در طب سنتی ما بحثی رو داریم به نام سته ضروریه یا ششگانه های مورد نیاز حفظ صحت و حفظ سلامت. البته تو بحث درمان هم این مباحث کاربرد داره و بسیاری از مباحث درمان هم مبتنی بر همین نکاتیه که بنده الان اشاره میکنم، چون فرصتش وجود نداره که ما همه این مباحث رو بپردازیم در این در واقع مختصری که در خدمت شما هستیم. من یه مقدار گذرا ازش عبور میکنم. اگر مایل بودید که این مباحث به صورت مفصلتر گفته بشه، به عزیزانی که برگزار کننده دوره هستن پیشنهاد بدید یک دوره مفصلی در این زمینه این مباحث رو بگیم.
یکی از اون ششگانه های ضروری بحث خواب و بیداری هست که خب خواب و بیداری اهمیت داره، در مورد همه انسان ها اهمیت داره، در مورد کودکان اهمیت بسیار بیشتری داره.
خواب و بیداری فرد اگر تنظیم نباشه، به طور ویژه کودکان، خیلی به هم ریختگی روحی و جسمی برای اونها ایجاد میکنه. نکته مهمیه که توجه بکنیم که هر چیزی، یه گوشی، یه لپتاپ نیاز به شارژ خودش رو داره. انسانی که خداوند آفریده، شارژ، یکی از اون شارژرهای مهمش بحث خواب هست. اینکه ساعت خواب ساعت دیری نباشه. دیگه بچه‌ها دیگه مثلا ما میگیم دیگه 9 و 10 بیشتر به هیچ وجه بیدار نمونن. خب الان متاسفانه خیلی از برنامه‌های خوب ببینید شما دیگه 9 و 10 شب به بعده. این خب متاسفانه اشتباهه. پس خواب و بیداری باید به جای خودش باشه. بچه‌ها به خواب بیشتری نیاز دارن، به استراحت بیشتری نیاز دارن. در طول روز هم اگه بتونن یه استراحت کوتاه مختصر در حد حتی اگه 10 دقیقه یه ربع داشته باشن، نه اینکه خواب خیلی طولانی بشه که خواب عمیق باشه، نه، یه خواب کوتاه داشته باشن، این به جهت رفع خستگیشون خوبه. خب یکیش این بحث تدابیر خواب و بیداری هست. تدابیر خوردن و آشامیدن هست که متناسب با مزاج باید در نظر گرفته بشه، این باید بهش توجه بشه. حالا ما مزاج رو عرض میکنیم و تا حدودی مباحث روحی و روانی رو عرض خواهیم کرد. یه مقدار اشاره به این بحث های خوردن و آشامیدن با توجه به مزاج خواهیم کرد. یکی هم بحث تدابیر تحرک و سکون هست که برای کودکان مهمه. برخلاف تصوری که خیلی ها دارن که بچه ها باید واداشته بشن کودکان به تحرک بیش از حد، مثلا بعضی ها میگن برای تخلیه انرژی بچه ها باید مثلا این بچه ها رو ببریم مثلا نمیدونم یه کلاس رزمی اسم بنویسیم و آن چنان تحرکی داشته باشن. البته بازی خوبه برای بچه ها، تحرک خوبه، اما هر چقدر تحرک بیش از حد بشه حرارت در بدن کودکان افزایش پیدا میکنه. حرارت افزایش پیدا کنه یعنی دوباره بیش فعالیش بیشتر میشه. وقت ما پدر و مادر ازشون میپرسیم خب این بچه تو فرستادی مثلا ورزش رزمی، حالا این دیگه تخلیه شد انرژیش؟ میگه نه، میاد 10 برابر بدتره، از در و دیوار میره بالا. میگه خب این خاطر اینه که ورزش از نظر طب سنتی خون رو در بدن به حرکت میندازه. وقتی تازه به حرکت میندازه، تازه حرارتش بیشتر میشه. احتمال داره اون لحظه که میره مثلا ورزش میاد شاید خسته باشه اون لحظه، ولی دوباره بعد از اینکه خستگیش در رفت یک حرارت بیشتری داره. که برای این بچه‌هایی که گرم مزاجن یا حرارت بسیار زیادی دارن، اتفاقا ما ورزش‌های مثل ورزش‌های پرتحرک اینچنینی رزمی رو توصیه نمی‌کنیم. اتفاقا اینها باید برن یه ورزش‌های مثل شنا مثلا داشته باشن که این مقدار با توجه به خنک بودن آب و طبع سردش، اینا یه مقدار آرام‌تر بشن. پس با توجه به طبع اون فرزند باید ورزش او رو هم انتخاب کرد و ورزشی نباشه که حرارت او رو چندین مرتبه افزایش بده و یه گرفتاری دیگه ایجاد بکنه. ولی در کل تحرک برای بچه‌ها خوبه، ورزش خوبه اگر به اعتدال و متناسب با طبعشون باشه. طبیعتاً این فضایی که الان هم وجود داره که خیلی بیش از حد سکون بیش از حد دارن بچه‌ها، کرختی بیش از حد دارن، پای تبلت نشستن‌ها و این بی‌تحرکی‌ها هم خیلی توصیه نمیشه، این رو هم باید توجه بشه. یه بحث دیگه در از نظر مباحث طب سنتی مربوط به دفع مواد زائد یا حفظ مواد ضروری در بدن هست که حالا من اصطلاحات تخصصی اینها رو خیلی توضیح نمیدم چون این مباحث رو الان به صورت جزئی نمیخوام بهش بپردازیم، ولی خب بهش گفته میشه احتواسات و استفراغات. یه موادی در بدن باید حفظ بشه و یه موادی باید از بدن دور ریخته بشه. اگر ما میگیم که بچه باید دفع درست داشته باشه، مدفوعش درست دفع بشه، ادرار بکنه و دفعش رو جلوش گرفته نشه به هر نحوی، حالا یا خودش تشریح نمیره یا یبوست داره، این حتما باید توجه بکنیم که بسیار مضره که سموم بدن از بدن دفع نشود. این خیلی مضره، باید حتما به این توجه کرد که سموم بدن از بدن باید دفع بشه و نباید در بدن حبس بشه. اگر بخواد سموم در بدن حبس بشه مشکلات زیادی رو پدید میاره. یکیش این که شما میبینید بچه که یبوست داره بعد از مدت میبینید اشتهاش هم کم میشه. طبیعیه، بدن به صورت طبیعت مدبره بدن که تدبیر اوضاع بدن رو به عهده داره یا سیستم ایمنی هوشمند بدن به این نتیجه میرسه که دفعی وجود نداره، پس ورودی بدن رو کاهش میده، اشتها کاهش پیدا میکنه. این هوشمندی بدن هست. اگر میخواید بچه‌ای که اشتها نداره رو مشکلش حل بکنید، اول باید یبوست او برطرف بشه. خب این یکی از اون مواد دفعی هست که خب باید اتفاق بیفته، برای کودکان بسیار ضروریه. اما یه چیز دیگه‌ای که ما برای کودکان توصیه میکنیم، ما بچه‌ها رو از 4 سالگی هم حجامت میکنیم، بسیار برای بچه‌ها مفید هست، حجامت از 4 سالگی به بالا توصیه میکنیم که بچه‌ها حجامت بشن، حالا هم بچه‌های دختر هم بچه‌های پسر. البته بچه دختر یا بچه‌هایی که سرد مزاج هستن طبیعتاً خراش بسیار برای بچه‌ها باید سطحی باشه به طور کل و خونگیری در حد چند قطره. حالا چه فایده‌ای داره این غیر از این که دفع سموم داره و اینها؟ بینش کاری نداریم که در بچه‌ها خیلی سموم وجود نداره به این معنا، اما مهمترین چیز اینه که در دو ویژگی این بچه‌ها خیلی تأثیر داره. یکی در رشد قد که خیلی از خانواده‌ها میگن خب ما دوست داریم رشد قد خوب داشته باشن بچه‌ها، حجامت بسیار مفید هست در کل رشدشون از جمله رشد قدشون. و نکته مهم دیگه هم سیستم ایمنی بدن هست که با حجامت بسیار تقویت میشه. یعنی میبینید این بچه‌ای که همش مریض میشده، کل زمستون رو سرما میخورده، همش این خلاصه درگیر آبریزش بینی بوده و سرما بوده و چه و چه، بعد از حجامت میبینید چقدر مریضیاش کاهش پیدا میکنه. بچه‌هایی که حجامت میکنن سیستم ایمنیشون بسیار تقویت میشه. عرض کردم اگر سرد مزاج هست یا دختر هست یا کم خونی داره، بسیار خراش سطحی در حد چند قطره خون گرفتن. میگیم دیگه اینجا شوخی میکنیم، میگیم که نرید یه جا پیش کسی که افتخارش اینه که نه خون بگیره، چی بیشتر بزنه هم بچه رو بترسونه اونه، و حتی بچه نباید بفهمه که حجامت داره میشه، فکر کنه پشتش رو دارن میخارونن. این دیگه به هنر اون فرد حجام برمیگرده. و از طرف دیگه بحث مواد زائد، اینم دقت بکنیم که مواد زائد گاهی اوقات، حالا اینا هر کدوم مفصل هست، من فقط دارم گذرا ازش عبور میکنم الان، بعضی از مواد هم هست که از بدن باید دفع بشود و ماها به عنوان مربی، به عنوان والدین گاهی اوقات اشتباه میکنیم، به جای طبیعت بدن تصمیم میگیریم که این مواد رو تو بدن نگه داریم. اینم یه فاجعه دیگه است. مادری به من میگه که خب من بچه‌م اسهال گرفته چیکار کنم؟ یا من همین چند روز قبل یه جایی سخنرانی داشتم، پرسیدم خب مادر بزرگوار اگه بچه اسهال بگیره چی بهش میدین؟ یکی میگفت عرق نعنا میدم، یکی میگفت چیکار میکنم، یکی که مثلا خیلی دیگه فکر کرد جواب خیلی هوشمندانه ای داره میده، گفت که باید ببینیم اسهالش گرمه یا سرده. البته بعد اسهال گرم و سرد داریم، ولی با توجه به اون نمیدونم اسهال فلان بند بریم. گفتم که نه اول از همه بسم الله الرحمن الرحیم، چرا جلوی اسهال میخواد بگیرید؟ نکته اول اینه، بدن هوشمندانه به این نتیجه رسیده اسهال داشته باشه. شما اول از همه که نباید جلوی اسهال رو بگیرید، بدن به این نتیجه رسیده این سموم رو دفع کنه. یه سمی تو روده وجود داشته باید دفع کنه. اول از همه نباید سراغ اینجاست که ما میگیم که باید موادی که از بدن باید فراغت پیدا کنه نسبت به اون بدن، استفراغات یعنی بدن فراغت پیدا کنه نسبت به اون، دفع کنه این رو بدن. شما نباید این رو در بدن حبس بکنید. خب اگر بله اسهال ادامه پیدا کرد، دو سه روز بیشتر شد، نمیدونم ضعف شد و فلان اینا، حالا دیگه با تدابیری که وجود داره جلوش گرفته بشه، اما در مرحله اول نباید این کار صورت بگیره. مطلب پنجم، تدابیر مربوط به حواس، که من اینجا فقط یه اشاره میکنم که بحث در واقع اصلاح هوا، خصوصا در هوای شهرهای بزرگی مثل شهر تهران که آلودگی ها زیاد هست، چجوری باید اصلاح هوا انجام بشه، با چه تدابیری، اینها هم مربوط به حفظ صحت هست. اون مراحل، اون در واقع مواد ششگانه حفظ صحت که این هم در طب سنتی مفصل بحث میشه، ولی خب ما اینجا خیلی بهش نمیتونیم بپردازیم، اما شما رو ارجاع میدم که به این موارد بپردازید. به هر حال هوا مهمترین خوراکی هست که بدن لحظه به لحظه دریافت میکنه. شما غذا رو 3 مرتبه در روز میخورید، نه 5 مرتبه، نه 10 مرتبه، نهایت اینه دیگه. 10 بار مثلا یه میوهی بخورید، همه اینا رو حساب کنیم، یه نوشیدنی هم بخورید، همه اینا رو حساب کنیم، 20 مرتبه. ولی چند مرتبه نفس میکشید؟ تمام مراتبی که دارید نفس میکشید غذا وارد بدنتون داره میشه، و مهمترین غذایی که شما در واقع استفاده میکنید هواه. چه هوایی داریم ما استفاده میکنیم؟ افتضاح خیلی جا. این هوا چه ویژگی داره؟ چجوری میشه اصلاحش کرد؟ خب حالا خیلی مختصر بخوام بگیم، هوا اگر سرد بود، هوا اگر در بین سرد مزاجان خواستید اصلاح بکنید، دود کردن اسفند. در بین گرم مزاجان بود یا هوا گرم بود آلوده بود، بخور دادن سرکه انگور طبیعی، یا سرکه حالا طبیعی باشه، برای انگور بهتره، بخور داده بشه. یا تو خونه جای مختلف بگیرید، پیاز و سیر و اینا رو خرد بکنید، با سرکه قاطی بکنید، توی ظرف‌های بذارید جای مختلف تا آلودگی هوا رو به خودش جذب کنه. تو غذاها هم میشه اینها رو ریخت، همین سیر و سرکه و در واقع خدمت عرض کنم که پیاز رو در غذاها میتونید بریزید و میل بکنید، این هم آلودگی ها رو از بدن دور میکنه. اما تدابیر روح و روان که سریع الاثرترین مسائل در بدن اینها هستن، یکی بحث روح و روانه، قبل از اون هم بحث هوا. روح و روان، شما یک لحظه فرد رو میترسونید، در جا میبینید صورتش میشه رنگ گچ. خب این به یک باره ترس، با چه دارویی شما میتونید به یک باره صورت طرف رو مثل رنگ گچ بکنید، سفید کنید؟ به یک باره یک تحولی در بدن اتفاق میفته که ما میگیم خون رسانی به درون بدن تمایل پیدا میکنه و سطح بدن از خون خالی میشه. میبینید دستاش میبینید سفید میشه، یخ میشه، سرد میشه، صورتش سفید میشه. به یک باره فرد با نشاط میشه، عصبانی میشه، خون رسانی به سطح بدن میاد، صورتش لپش گل میندازه. با چه دارویی میخواید انقدر سریع اثر بذارید؟ اینها تدابیر روحی و روانی هستن که خب تو این مباحث مقدار بیشتر بهش میپردازم انشالله. البته تدابیر مربوط به ایام درس خوندن و این موارد هم هست که حالا اونا جدا باید بهش پرداخته بشه. تدابیر مربوط به در واقع نوزادان هست که جداگانه میشه بهش پرداخته بشه، ولی خب خیلی فرصتش رو نداریم اینجا. و انشالله مبتنی بر مزاج شناسی بنده چند دقیقی رو ادامه خواهم داد، در مورد مزاج صحبت خواهیم کرد و مباحث مربوط به روح و روان و تا حدودی هم بحث تغذیه که انشالله برای شما قابل استفاده باشه. در این جلسه به همین میزان اکتفا میکنم، تا جلسه دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.